چشمان نارام اوست، در کنونتش آبشار نور جاری بوده است، در رکوعش کوه غرق بیقراری بوده است، از سر کویش نسیم استجابت می‌وزید، از تشهدهای او عطر شهادت می‌وزید. از سلام عشق ای خورشید سر تا پا یقین، از سلام عشق ای خورشید سر تا پا یقین، بنده کامل امام نور زین العابدین. یا علی مدد.
یا علی مدد، خیلی ممنونم سید بزرگوار، سید احمد علوی عزیز، شاعر گرانقدر، از شما تشکر میکنم. انشالله که صله و پاداش این شعر زیباتون زیارت بقیه باشه.
انشالله. من هم از همه شنوندگان رادیو معارف درخواست التماس دعا دارم. انشالله امسال در کنار همه این شنونده ها راهی جاده های بهشتی اربعین.
انشالله. خدا نگهدارتون باشه. انشالله.
زنده باشید. التماس.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب شما شنوندای عزیز همچنان به 3553 پیامک بزنید، عرض ارادت خودتون رو، و همچنین تلفن بزنید به 025-329-10551 و 329-10552. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین، سید محمد تقی قادری. حاضر، چون وقتمون کم، میخوام بیشتر از فرمایشات حضرت عالی استفاده بکنیم، بریم سراغ قیام بعدی. حالا قیام هایی که پیوسته انجام شده، ما داریم در مورد مواضع سیاسی حضرت امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم در برابر قیام های بعد از حادثه عاشورا. حضرت عالی اشاره داشتید که مقام معظم رهبریم اشاره داشتن این که باید به اون بصیرت لازم برسیم، یعنی در واقع مأموریت ما تو این برنامه این است که به اون بصیرت لازم برسیم. حضرت آقا اشاره فرمودن که عاشورا در واقع یک حادثه و یک قیام نیست، یک فرهنگه. انشاءالله از زبان حضرت عالی بشنویم در خصوص قیام عبدالله ابن زبیر که چگونه شکل گرفته، و از همه این فرمایشات حضرت عالی برسیم به اون بصیرت لازم انشاءالله.
خدمت شما عرض شود که عبدالله زبیر در همون سال 60 قبل از این که حضرت سید الشهدا از مدینه به مکه بیان، چون قبل از امام آمد مکه و مکه متحسن شد،
درست،
وقتی ایشان مکه متحسن شد، از سال 63 تا زمانی که ایشان عملا حکومتی رو به دست میگیرن،
بله،
سه بار بر علیه او حرکت از شام آغاز میشه.
بله.
بار اول یزید دستور میده عمرو بن سعید جمعی را بیاره در مکه و رو سرکوب بکنه.
بله.
عمرو بن سعید که فرماندار مدینه است، برادر خود عبدالله زبیر، عمرو بن زبیر را فرمانده این جریان قرار میداد و برادر ایشان میاد به مکه حمله میکنه. وقتی حمله که آغاز میکند، پیشنهادی میکنه به عبدالله زبیر که شما غل و زنجیر به پات ببند و خودت رو نجات بده، من ببرم شام با یزید، شما بیعت کنید.
بله.
ایشان مقاومت میکنه، در نهایت عمرو بن زبیر در اینجا شکست میخورد و ایشان برادرش رو بازداشت میکند و بعد از زدن شلاقهای مختلف برادرش در زندان ایشان میمیرد و ایشان سرکوب نمیشه. بار دوم بعد از واقعی حره، حسین بن نمیر را یزید مأمور میکند که این قیام را آغاز بکنه. اون قیام را آغاز میکند و مکه را محاصره میکنه، منجنیق میبندد و در نهایت نزدیک است در این که عبدالله زبیر محکوم به شکست بشه، اینجا یک اتفاق میافتد، یزید خودش به هلاکت میرسه و میمیرد. و این باعث میشه که نه حسین بن نمیر برگردد و عبدالله زبیر باقی بماند. بعد از این عبدالله زبیر قدرت پیدا می کند، از مردم مدینه، بصره، خمه شما عرشبت، کوفه و حتی مصر بیعت می گیرد و عملا بخشی از حکومت را در اختیار می گیرد عبدالله زبیر. و در نهایت بعد از مرگ یزید، عبدالملک مروان بعد از مروان ابن حکم به حکومت میرسد و او میاد حجاج ابن یوسف ثقفی را مسئول میکند و حجاج ابن یوسف میاد مکه را محاصره میکند و با منجنیق بستن عبدالله زبیر را بدار میاندازه و حکومت عبدالله زبیر به این وسیله سقوط میکند. یعنی اساره و خلاصه این که چجوری عبدالله زبیر قیام میکند و نهایتا موفق میشه حکومت را به دست بگیره، چند حدود از سال در واقع 64 تا سال 73 قریب به 9 سال عبدالله زبیر بخشی از موازی ایران، کوفه، بصره تا مصر را عملا در اختیار میگیرد و حاکم میشه. ولی بعد از اون ورق بر میگردد، عبدالملک مروان موفق میشه او را سرکوب کنه و او را در همون مکه به دار بیاندازه و او را بکشد.
بله.
اما سوال حضرت عالی اینه که امام سجاد در مقابل این جریان چه موضعی دارد، در حالی که خب به نظر میرسه ایشان در مقابل امویون ایستاده، مروانیون ایستاده، و امام در مقابل او چه موضعی را اتخاذ میکند؟ این نکته که حضرت عالی از مقام معظم رهبری فرمودی که ایشان دائما به ما میگه که تاریخ محل عبرت هاست.
بله.
تاریخ اینجور نیست که انسان بخواهد به صورت بسیط و مجرد نکن کند. تاریخ درس زندگی برای ماست و ما باید از تاریخ بسیاری از درس‌ها رو بیاموزیم، از جمله این موزه. امام علیه السلام به دلایل متعدد با عبدالله زبیر همکاری نمی‌کرد.
بله.
اولین دلیل امام این بود: عبدالله زبیر ساختارش عداوت ذاتی با اهل بیت بوده، قطع نظر از این که الان مخالف بنی امیه هست یا نیست.
یعنی پیشینه شون نشون میداده،
پیشینه شون بگونه ایست که عداوت ذاتی با اهل بیت دارد.
درست.
برنامه شما ایجاب نمی کنه من همینا رو بگم.
بله،
فقط چند تا نمونه رو عرض میکنم.
بله.
امام امیرالمومنین در رابطه با عبدالله زبیر این نکته را دارد، میگه زبیر همیشه از آل البیت بود، همراه ما اهل بیت بود.
بله.
مدافع ما اهل بیت بود، واقعا همین بوده که الان جای بازگو کردنش نیست. تا زمانی که این عبدالله زبیر وارد زندگی پدرش زبیر شد، وقتی وارد شد ایشان در مقابل ما قرار داد. شما ما میبینیم که عبدالله زبیر کاری میکنند، بعد از مذاکره امیرالمومنین با زبیر، زبیر میخواست نجات پیدا کنه در جنگ جمل، ولی ایشان آمد رأی پدرش رو زد و نهایتا پدرش در این جنگ کشته شد و امام از کشته شدن زبیر خوشحال نشد، تأسف خورد. چرا؟ برای اینکه زبیر نباید در برابر امیرالمؤمنین کشته میشد. لذا وقتی ما این نگاه میکنیم باید دقت بکنیم اطرافیانمون، فرزندانمون که ممکنه در جریانات سیاسی در فکر ما تأثیر بگذارن، بسیار مراقبت لازمه.
بله.
یعنی اگر کسی میخواد از تاریخ عبرت بگیرد همینجاست که ما مینو عبدالله زبیر پدرش که از آل البیت بود توانست از امام امیرالمؤمنین جدا کنه و بین اینها فاصله بیندازه.
بله.
و این برای کسانی که در جریان سیاسی حضور دارند خیلی لازم است مراقب فرزندان، اطرافیان خودشون باشن. این اولین دلیله برای اینکه امام چرا با او همکاری نمیکنه. دلیل دومش اینه، امام براش مقدسترین مکان کعبه است و پدرش حضرت سید الشهدا چرا در سال 61 هشتم ذوالحج از مکه خارج می شود؟ می بیند عده توری روس آمدن در زیر لباس احرام مسلحانه میخوان امام را ترور کنن.
بله.
برای امام که فرق نمیکنه بیا بیابان کربلا شهید بشه یا در مکه، اما چرا بیابان کربلا را انتخاب میکنه مکه را؟ دلیل حضرت سید الشهدا این است که برای من بالاتر از شهادت حفظ قداست مکه است.
بله.
ولی امام میبیند عبدالله زبیر خودش را کبوتر حرم و مسجد الحرام قرار داده، ولی به چه قیمت؟ که به دو قیمت، که دو بار این مکه محاصره بشه، منجنیق بسته بشه و کعبه به خاطر این دو بار سوخته بشه. لذا یکی از دلایلی که امام با چنین قیامای همکاری نمیکنه بر خاطر این که میبیند در این قیاما چیزی که وجود ندارد حرمت دینه، چیزی که وجود ندارد قداست مکه مکرمه است. لذا به این دلیل امام حاضر نمی شود با این قیام ولو این که در مقابل دشمنان اهل بیت باشد با اینا همکاری کند، اگرچه این شخص عبدالله زبیر باشد.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای قادری، ان شاء الله باسم در خدمتتون خواهیم بود. حالا تا اونجا که فرصت بشه از مواضع سیاسی امام سجاد علیه السلام در برابر قیام هایی که بعد از حادثه عاشورا بود ان شاء الله خواهیم شنید. 22 و 7 دقیقه اینجا رادیو معارف، پیشوای عارفان، و باز هم تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید.
زین العابدینم، زین العابدینم، زین سلسله عشق من پی سرت میرود، قافله عشق من پی سرت میرود، قافله عشق من اسیر کوفه دورنگم میزند حاچله چشنگم، بعد چون تیغ من زبان است خطبه ام ذوالفقار جنگم، خطبه ام ذوالفقار جنگم، حسیش صحرای قریب و چند.
بعد از آن واقعی سرخ بلا سهم تو شد، پیکر سوخته کرب و بلا سهم تو شد. بعد از آن واقعه ای زینت سجاده عشق، از دلت آینه جوشید دعا سهم تو شد. بعد از آن واقعه سرخ حقیقت گل کرد، کربلا در تو درخشید خدا سهم تو شد.
قبله و محراب من آن سر نورانی است، قبله و محراب من آن سر نورانی است، قیام من بر روی ناقه عریانی است، ناقه حضویم عشق عاشقانه، قنوتم ناله شبانه، مهر من شده سنگ دشمن، که از مام شده ام نشانه، که از مام شده ام نشانه، حسیس صحرای قریب و چندای.
شهادت امام عارفان، سید ساجدان، زینت عابدان، پیشوای عارفان، حضرت امام زین العابدین علیه السلام تسلیت باد. این پیامک جهانگیر آذرخشی بود از شهر کرد. خیلی ممنونم که دارید همچنان به 3553 پیامک میزنید. ربابه حقگو از لاهیجان: ای داغ دار آینه کربلا سلام، معنای صبر و داغ و سجود و دعا سلام. شهادت مظلومان سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام بر امام زمان علیه السلام و بر همه شما عزیزان تسلیت باشه. و آقای صالحی از شهر مقدس قم: تو را سجادداران می شناسند، تو را سجده گذاران می شناسند، تو سجادی، تو سجاده نشینی، تو در زهد و ورع تنها ترینی. ساعت 22:11 است. آقای عابدینی، مجدداً سلام و عرض ادب و تسلیت، آماده هستیم آخرین گزارشتون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حبیبی عزیز، مجدداً خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه پیشوای عارفان سلام و شب بخیر عرض می‌کنم و تسلیت عرض می‌کنم. این شب غمبار را، شب شهادت امام سجاد علیه السلام را به محضر شما بزرگواران، شما پیروان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، همونطوری که شاهد داشتید، در خدمت شما هستیم و قرار شد که در این بخش گزارشی را تقدیم شما بزرگواران بکنیم. و تو این دقایق می‌خوام گفتگو داشته باشم با عزیزی که کنار بنده هستن و راجع به اینکه ما چطور می‌تونیم در راه سای حرکت اهل بیت علیهم السلام قدم برداریم باشیم، می‌خوایم یه صحبتی داشته باشیم. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه و تسلیت این شب غمبار.
سلام علیکم. منم تسلیه درز میکنم خدمت همه شیعیان و مسلمین جهان اسلام. شهادت مظلومانه امام چهارم شیعیان حضرت علی ابن حسین علیه السلام.
خیلی متشکرم از شما. امشب فرصتیه در شب شهادت امام سجاد علیه السلام راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ما چقدر توی زندگیمون تلاش میکنیم که شبیه در واقع پیشوایان خودمون توی زندگیمون حرکت بکنیم، به ویژه امام سجاد علیه السلام. چقدر ما تلاش میکنیم زندگیمون، رفتارمون، عملکردمون و گفتارمون شبیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه.
یکی از درس هایی که امام سجاد علیه السلام به همه ما میدن اینه که اون روش دعوت امام سجاد علیه السلام که مردم را به سوی اعمال خیر و عبادت و به سوی خدا و به سوی عزاداری سید الشهدا سوق میده، همون دعوت مردم به وسیله اعمال خودشونه، به وسیله رفتار خودشونه، که در روایت هم داریم که مردم را به وسیله رفتارتون مردم را دعوت کنید به سوی خیر. امام سجاد با دعاهایی که میکردن، با عباداتی که میکردن در منظر عموم مردم، از معارفی که با دعا منتقل میکردن به مردم، صحیفه سجادیه که کتاب خیلی ارزشمندیه و انسان جا داره چندین بار مطالعه کنه و از اون درسهای زیادی بگیره، و همچنین درس بزرگی که عزاداری سید الشهدا، گریه بر ابا عبدالله، که همین خودش باعث میشه انسان را از ظلمات در بیاره.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیز و ارجمند. در این شب غمبار و مکانی که هستیم از شما تقاضا میکنم، هم برای ما هم برای شنوندگان عزیزی که همراه هستن با برنامه پیشوای عارفان، دعا بفرمایید در این مکان مقدس. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که همه ما در زیر سایه نور امام زمانمون به سوی هدف اصلیمون که رسیدن به قرب الله هست برسیم، و هر آنچه که به خوبان عالمش عنایت میکنه پروردگار عالم به همه ما عنایت بفرماید
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. ممنونم از شما ای حبیبی عزیز که این فرصت فراهم کردید که در این دقیقه با شما و شنوندگان عزیز همراه باشیم در این برنامه. فکر میکنم که گزارش پایانی بنده بود که در این برنامه تقدیم شما کردم. خوشحالم و خدا را شاکر هستم که این توفیق روزی من شد و تونستم سهم کوچکی در این برنامه داشته باشم. ممنونم از شما ای حبیبی عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم محمد جواد آبدینی عزیز. امشب از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم عزیزان شرمنده رو در ویژه برنامه پیشوای عارفان از حال و هوای زائران و سوگواران مطلع کردید و حالا صحبتی هم که با این بزرگوار داشتید. خیلی ممنونم، لطف کرد، براتون راضی سلامتی داریم. خب 22:15 دقیقه هست، همچنان پیشوای عارفان رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم و بعد از یه فاصله کوتاه انشالله در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود.
امشب بی جا و تنها، دلتنگ روی بابا، راهی کرب و بلا، یادگار عاشورا. شب بی تاب و تنها، دلتنگ روی بابا، راهی کرب و بلا، یادگار عاشورا. خورشید روی دریاست، چشم حضرت سجاد، دریایی که هر قطرش پای کربلا افتاد، خورشید روی دریا.
خب حاجای قادری، ما توی دو بخش گذشته در خدمت حضرت عالی بودیم در خصوص مواضع سیاسی امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام در برابر قیام‌های بعد از حادثه عاشورا، از اون شش قیامی که پیوسته انجام شد. حالا به تناسب زمان اشاره داشتید حضرت عالی به قیام حره و اینکه چطور شکل گرفت و مواضع امام سجاد علیه السلام چه بود، و بعد قیام عبدالله ابن زبیر که توضیحات کامل رو حضرت عالی فرمود، بعد مواضع امام، و همه اینها از اون موضوعهای بجا و به موقع حضرت بود که حضرت عالی اشاره فرمودید. بریم سراغ قیام مختار، اینکه چطور شکل گرفت و مواضع امام چه بود، و من مختصر میپرسم که بیشتر از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنم.
خدمت شما عرض شود که قیام هر سال 63 اتفاق افتاد.
بله.
قیام عبدالله زبیر سال 64 اتفاق افتاد.
بله.
قیام قبل از قیام مختار توابین سال 65 قیام کردن.
درست.
ولی چون قیامشون جنبه احساسی داشت، جنبه وجدانی داشت و اونها نمیخواستن با این قیامشون حکومتی را سرنگون بکنه و حکومتی را تشکیل بدن،
درست،
لذا نه اینها با امام ارتباط برقرار کردن چون ضرورتی نمیدیدن،
درست،
چون اونها دنبال این بودن که نوعیش به شهادت برسن و انتقام بگیرن از قاتلان امام حسین.
بله.
و امام هم با اینا ارتباط برقرار نکرد، لذا اینجا جایی برای این سوال باقی نمیموند که امام موضعش در مقابل این جریان چی بوده. به خاطر اینکه امام دلیلی بر مخالفت نداشت، به خاطر اینکه اینا دنبال چیزی خاصی نبودن، اینا میخواستن از دشمنان و از کسانی که در حادثه کربلا حضور داشتن انتقام جویی کنن و سرانجام اینها قیام کردند و همشون هم به شهادت رسیدن.
درست.
به دنبال قیام توابین قیام مختار در سال 66.
بله.
منتها اینجا نکاتی باید توضیح داده بشه، من به سرعت جواب میدم تا موزه امام سجاد علیه السلام روشن بشه.
در خدمت هستم.
مختار در زمانی که مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، ایشان در واقع میزبان مسلم ابن عقیل و سفیر امام علیه السلام بودن.
بله.
و وقتی هم مسلم عقیل قیام کرد، مختار خارج از کوفه بودند. وقتی آمدند قیامشان را آغاز کردند که همراهی کنند با امام علیه السلام، ولی به وسیله مأمورین عبیدالله ابن زیاد دستگیر شدند و ایشان بازداشت شدند. بنابراین در واقع کربلا ایشان حضور نداشتند و در زندان بودند.
بله.
منتها از یه فرصتی استفاده کردند، نامه ای نوشتن به خواهرش یا پیام فرستادن به خواهرش که خواهرش همسر عبدالله عمر بود، که ایشان واسطه بشوند و نجات پیدا کنند. مختار عبیدالله ابن زیاد آورده بود که اعدام بکند، گردن بزند. در همون لحظه که میخواستن گردن بزنن، پیام رسید از طرف یزید که ایشان را آزاد کنید. مختار آزاد شد و رفت در مکه و در مکه هم با عبدالله زبیر همکاری کرد و در اونجا او باعث شد تا حدود عبدالله زبیر بخواد موفق بشود.
بله.
بعد از حاکم شدن عبدالله زبیر، مختار به این نتیجه رسید نمیتونه با عبدالله زبیر همکاری بکنه. مجددا ایشان به کوفه برگشت، تصمیم گرفت ادی را جمع بکند، شخصا قیام بکند. چون فرماندار کوفه مجددا فرماندار منصوب عبدالله زبیر بود به نام عبدالله یزید، اون آمد مختار مجدداً بازداشت کرد و در زندان قرار داد.
بله.
باز مختار از همین فرصت استفاده کرد، از عبدالله عمر خواست که واسطه بشه و ایشان آزاد بشود و ایشان آزاد شد. بار دوم که آزاد شد، اگر چه توابین قیام کرده بودند، ولی مختار چون اونها را صالح برای مدیریت این چنین حرکتی نمیدونست با اونها همکاری نکرد، تا اینکه در سال 66 شخصا با جمعی قیام کرد و توانست کوفه را تصرف بکنه و در اختیار خودش قرار بدهد و با قیام خودش توانست در موزه زمان کوتاه از بسیاری از افرادی که در واقع کربلا حضور داشتن انتقام جویی کند.
بله.
از جمله عبیدالله ابن زیاد را ایشان سرنگون کرد و به خمه شما عرشبت کشت، همچنین عمر صد، همچنین شم و دیگرانی که در واقع کربلا حضور داشتن و مختار توانست در این حرکت کار بزرگی انجام بدهد و اون به هلاکت رسیدن و انتقام گرفتن از کسانی که در واقع کربلا حضور داشتن.
بله.
اما طبعا حضرت علی به دنبال سؤال مهمتر هستید که امام سجاد در برابر قیام مختار چه موضعی داشتن؟
بله.
تحلیل واقعی بینانه اینه که امام سجاد علیه السلام در برابر قیام مختار موضع حمایتی نداشتند، ولی موضع مخالفت هم
نداشتند.
چرا؟ چند تا دلیل دارد. اولا مختار کاری نمی کرد که امام بخواد به اون مخالفت بکند. مگر مختار دنبال چی بود؟ مختار به دنبال این بود همه کسانی که در واقعی کربلا حضور دارن از همه اونها انتقام بگیرد.
بله،
این از همون خواسته های وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بود. چرا؟ برای اینکه هر چند سباهی افرادی که می رفتن از کوفه به مدینه، امام سوال می کرد آیا عبیدالله هنوز زنده است؟ آیا خدمت شما عرض شود عمر صد زنده است؟ این نشون میداد که امام دنبال این هست کسی بیاد اینها را بکشد و انتقام خون شهدای کربلا را بگیرد. بله. پس بنابراین دلیل اول این که امام مخالفت نمی کرد به این دلیل بود.
درست.
اما دلیل دوم این که امام از قبل براش روشن بود که مختار در این قیام نمیتواند موفق برای تشکیل حکومت بشود. من حتما علاقمندم عزیزانی که حرف رو میشنوند به این نکته دقت کنند. امام نه اینکه مخالفت بکند با مختار که مختار قبول نداشته باشد، نه، دلیلش این بود که ارزیابی مختار غیر از ارزیابی وجود مقدس امام علیه السلام بود. پیشبینی ها و پیشگویی ها و ارزیابی امام 100% غیر از اون چیزی بود که مختار فکر میکرد. مختار فکر میکرد با این قیامش میتونه حکومت پایداری تشکیل بدهد در مقابل حکومت شام، در مقابل ایرد. ولی امام نتیجه امام درست بود. مختار نه حکومت بماند.
بله.
چون باید در دو جبهه بجنگد، هم در مقابل عبدالملک مروان از شام، هم در مقابل عبدالله زبیر. و به همین دلیل امام احساس میکرد اگر بخواهد صراحتن در کنار خدمت شما عرض شود مختار بایستد، به هیچ یک از اهدافی که در ذهن امام هست به نتیجه نمیرسد. چون امام بیشتر به دنبال دو چیز بود: حفظ موجودیت شیعه بسیار برایش مهم بود، دوم این که زمان و فرصت به دست بیارد اون مبانی فکری شیعه را ترویج و تبلیغ بکند. و هر کدام از اینا برای امام دردسر ایجاد میکرد. لذا امام برای این که با کنار آمدن خدمت شما عرض شود مختار این مواضع امام در مرز خطر نیفتن، لذا موضع مخالفت با خدمت شما مختار ایجاد نکرده، اگرچه موضع حمایت سریع هم امام نداشت به این دلایلی که خدمتون عرض کردم.
بله، خیلی لطف کرد آقای قادری. من عرض بکنم که در خدمت آقای قادری از مواضع سیاسی امام سجاد علیه السلام شنیدیم در برابر قیام های بعد از حادثه عاشورا. به تناسب زمان همطور که ابتدای برنامه عرض کردم، خب قطعا فرصت نمیشد برای همه قیام ها. جناب آقای قادری اشاره داشتن به قیام حره و نحوه شکلگیریش و مواضع امام سجاد علیه السلام در برابر این قیام، قیام عبدالله ابن زبیر، قیام توابین و قیام مختار و توضیحاتی که حالا به تناسب زمان شنید. و هدفمون این بود که انشالله بتونیم یه تحلیل خوبی داشته باشیم و در نهایت به اون بصیرتی که اشاره فرمودن برسیم و از فرهنگ عاشورا بتونیم بهترین بهره رو ببریم. حاجا خیلی لطف کردید، برای شما هم آرزو میکنم که انشالله زیارت بقی به همین زودی قسمتتون بشه. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشین انشالله.
خواهش میکنم. همچنان با شما شنونده های عزیز رادیو معارف با پیشوای عارفان همراه هستیم تا دقایق دیگر.
یعقوب آل علی منم، پیامبر شهادتم. یعقوب آل علی منم، پیامبر شهادتم. خون گریه کردن در همه جا، ذکر بلا شد عادتم. خون گریه کردن در همه جا، ذکر بلا شد عادتم. یا سیدی زین العابدی، یا سیدی، یا سیدی، یا سیدی زین العابدی، یا سیدی.
در این دوران امام سجاد خیلی رنج کشیدند، خیلی زحمت کشیدند، لکن این زحمات محصول خوبی داشت. نتیجه این شد که به نهایت این خط، یعنی حکومت خاندان پیغمبر، 35 سال جامعه شیعه رو نزدیک کردند. یک جمع پراکنده متفرق، شکست خورده علی ظاهر، رجال درجه یک خود رو از دست داده، در اختیار امام سجاد قرار گرفت و امام سجاد این جمع رو مجدداً مجتمع کردند، اونها رو با معارف آشنا کردند، عده اونها رو زیاد کردند و گسترش دامنه تشیع رو تا مناطق عظیمی از کشور بزرگ اسلامی گسترش دادند، به طوری که در خراسان، در عراق، در مصر، در یمن، در حجاز کسانی بودند که طرفداران خاندان پیغمبر بودند و به امامت اونها معتقد بودند و از اونها حرف شنوی داشتن.
یا سیدی زین العابدین، یا سیدی، یا سیدی، یا سیدی زین العابدین، یا سیدی یعقوب آل علی منم پیامبر شهادت.